بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در خاتمه مقدمه و مدخل، جناب علامه طباطبایی چند فر رو مطرح فرمودن، 8 فر مطرح کردن. ما 2 فر رو ترک کردیم، رسیده بودیم به فر سوم. فر سوم راجع به مسئله عکس الحمل. خب اصل مسئله عکس الحمل سابقه داره، یعنی ما یک اصل الحمل داریم و یک عکس الحمل داریم، یعنی یه ویژگی های موضوع داره که طبیعتاً اقتضا میکنه اون موضوع باشه، یه سری ویژگی ها اقتضا میکنه یه چیزی محمول باشه. اگر اقتضاعات همون جوری که هست رعایت بشه در گزاره، اینو میگیم اصل الحمل. اما اگر یه سری از انگیزه های معکوس بشه، یعنی چیزی که باید موضوع بشه محمول بشه و چیزی که باید محمول بشه موضوع بشه، اینجا میگن قضیه ما عکس الحمله. عکس الحمله مثلا فرض کنید که علل قاعده باید انسان موضوع قرار بگیره، بگیم زاهکه، مثلا ال انسانو زاهکان، باید این سبکی حرف بزنید. حالا یه وقتی گفتیم از زاهکو انسانون، اینو میگیم عکس الحمله. به حسب انگیزه هایی اگر اینجور گفتیم میگیم این عکس الحمله. یا مثلا علل قاعده باید بگیم که ال انسانو حیوانان، ولی اگر بگیم مثلا بعض الحیوان انسانان، اینجا عکس الحمله. به حسب برخی از انگیزه ها که در علوم و دانش ها متفاوت میشه، از قضایای عکس الحملی استفاده میکنن. حالا بحث اینه که آیا قضایا و گزارهایی که در فلسفه به کار میره اینا اصل الحملن یا عکس الحملن؟ ظاهر عبارت علامه به حسب اون چی که در چاپای ما هست، بکنم در خیلی از نسخه‌ای که دست دوستانم باشه همین جوریه، اینی که همه مسائل فلسفه چیه؟ عکس الحمله. خب این قطعاً دچار اشکاله، توجه کردید؟ یعنی اگر عبارت علامه اینم باشه، باید بگیم مراد در جدی علامه چون این چیزی نیست. علامه میخواد بگه در همین الان تو همین جملات هم ایشالله برخورد خواهیم کرد با گزارهایی که اصلا عکس الحمل نیستش، همین دوست جمله که راجع به عکس الحمل آورده. پس قطعا نمیتونه منظور علامه این باشه که همه گزارها و مسائل فلسفی عکس الحملی هن. طبیعتا باید منظور چی باشه؟ این باشه که بعضی از گزارهایی که در فلسفه استفاده میشه اینا عکس الحملی هستن. خب چرا علامه این رو میفرماد؟ به خاطر این که من عرض کردم اینجا باید نکته های راحت بشه. یکی اینکه ببینید موضوع فلسفه وجوده. وقتی موضوع فلسفه وجوده، این تبیین رو علامه اینجا تصریح نکرده، ولی چون گفته از بحث‌های قبلی استفاده میشه، با توجه به اینکه ما این بحث رو داشتیم، که همین باید استدلال علامه باشه. ببینید چون موضوع فلسفه واقع به ما و واقع، وجود به ما و وجود، یا به تعبیری که به تدریج در دوره‌های پختگی فلسفه پیدا شد وجود، چون وجود موضوع فلسفه هستش، موضوع هر علمی به نحو مطلق یا به نحو مقید موضوعات مسائل رو سامان میده. حواس رو کاملا جمع باشه، همین اولش مهمه، توجه کردید؟ اولش اگر مثلا بری جای دیگه، بعدش میگه دیگه خراب شد، دیگه بذار تا آخر خراب بشه، توجه کردید؟ و خب بعضی از چیزام شیرینه، مثلا تو نماز دید یه آدم که نماز میخونه، مثلا یه دفعه یه چیزی به خیالش میاد. خب از آقای بجاد فرمود که هر وقت یادتون اومد که ذهنتون پرید برگردید، توجه کردید؟ ولی آدم چون فکرش رفته توی یه چیزای شیرین، توجه کردید؟ بعد این خیلی بده، یعنی وقتی فهمید که ذهنش به جای دیگه رفت، حالا عمدن ادامه بده، این بده، توجه کردید؟ این فضاست. حالا در صورت مثلا ممکن زمان که اصله داره اینجور تغییر بکنه، بحثا رو همینجور هی مفهوم این حرفا بگیره، اینجوری دیگه، توجه کردید؟ ولی همون جوری که هست امیرالمومنین میفرماد که بهترین تفریح چیه؟ کاره. کار ما هم درس خوندن دیگه، فکر کردن و درس خوندن و کار ایناست دیگه. ولذا بهترین چیزی که تفریح طلب حساب میشه همین در واقع مطالعه و تعقیب بحثا و درگیر شدن با هم بحث و یه موضوعی رو پیگیری کردن و سراخر به اینجا رسوندن که دیدید که اونی که من گفتم درست بود، اونی که استاد گفت درست نبود. اینجوری اینا لذت‌های فضای طلبگیه که ما این بحث رو پیش میبریم. بعد یواش یواش طرف مثلا میگه که خب حالا استاد کیه؟ اصلا من دیگه الان علامه نظری داده. جدی میگم با همین فضای طلبگی هم دیگه علامه نظری من نمیتونم قبول کنم، هنوز قبول نکردم مثلا، توجه کردی؟ بعد هی پیگیری بکنه بگه علامه مثلا تو فلون مثلا کتاب یه حرفی زده که ممکنه منظورش با اینجا برخورد داشته باشه، اونجوری میشه. اینا مزه داره و لذت داره، توجه کردی؟ بعد یا جلوتر میره علامه طلبگی ملا صدر در اون بحث اشتباه کرده مثلا، این سبکی میشه باید بحث لذت بخش و عالی که انسان تا اعماق دانش ها پیش میبره. توجه کرد؟ نه اینکه با لجبازی، اینا منظورم نیست، ولی طبیعت کار ما طلبه ها اینجوریه دیگه. حالا در صورت به حسب این که علامه فرمودن اینا فروعاتیست که از بحث های قبلی در میاد، اینجا هیچ توضیح ندن، ولی کنه اینو میخواد علامه بگه و منطقش هم همینه. موضوع هر دانشی چه فلسفه چه غیر فلسفه یا به نحو مطلق، در نحو مطلق مواظب باشید ها، به لحاظ زیر مجموعه، ولی خودش ممکنه مقید باشه به لحاظ بحث‌های عام‌تر. چون برخی از دانش‌ها هستن که اصلا موضوع واقع را از یک حیث خاص بررسی می‌کنن، ولی به لحاظ مجموعه‌ای که در زیر مجموعه هست، یا به نحو مطلق باید در مسائل اون علم اخذ بشه یا به نحو مقید باید اخذ بشه، ولی روح موضوع باید در موضوعات همه مسائل حاضر باشه. توجه کردید؟ خب اگه اینجوریه، علل قاعده باید در فلسفه هم اونی که موضوع فلسفه هستش یا خودش یعنی مطلق، یا به نحو تقییدی ولی جوری باشه که از این علم خارج نشه، باید در موضوعات مسائل اخذ بشه. پس ما به این نتیجه میرسیم که علل قاعده باید موضوع در گزاره‌های فلسفی وجود به ما و وجود باشه، موجود به ما و موجود باشه، واقعیت باشه، اصل واقعیت باشه. توجه کردید؟ باید موضوع این باشه. ولی گاهی از اوقات برخورد میکنیم در بحث‌های فلسفی که ببینیم معکوس اینه، یعنی اون چیزی که باید موضوع قرار بگیره محمول قرار گرفته و اون چیزی که باید محمول قرار بگیره موضوع قرار گرفته. طبیعتا ما به اینا میگیم چیه؟ عکس الحمله. مثلا فرض کنید که علل قاعده ما باید بگیم واقع انسانه، واقع سنگ چوب، اینجوری بگیم، ولی برعکس میگیم، میگیم سنگ واقعیت داره، سنگ موجوده، انسان موجوده، درخت موجوده. الله میفرماد اینا همه از سنگ عکس الحملیه. یا مثلا مثالی که ایشون زده، میگه مثلا واجب الوجود موجوده، ممکن الوجود موجوده. خب موجود به ما و موجود که یک امر عامی بود موضوع قرار بگیره، بگیم الوجود و اما واجبان او چی؟ ممکنان. به این صرف باید حرف بزنیم، ولیکن معکوس این حرف میزنیم. پس اینها میشه چی؟ غذایای عکس الحملی. جلسه قبل ما یک نکته ای رو، این نکته اول بود که تحلیل علامه چی گفتیم، از بحث قبل میشین استفاده کرد. نکته دوم این استش که چرا، یعنی چه انگیزه هایی باعث میشه که ما گزاره های عکس الحملی به کار میبریم. علامه طباطبایی در اینجا هیچ مطلبی رو ارائه نفرمودن، ولیکن در بدایت الحکمه فصل ششم مرحله اول اونجا یه توضیحی براش آوردن که چرا غذایای فلسفی عکس الحملیه. اونجا توضیحش اینه که و انما العقل، عبارت شو دارم نوشتم اینجا خدمتتون میکنم، و انما العقل لمکان انسهی بالماهیات یفترز الماهیت موضوعتا و یحمل الوجود علیها. دیگه دلیلش اینه که ذهن یعنی قوای ادراکی انسان معمولاً غوالب را اصل قرار میده، او رو زودتر درک میکنه، راحتتر درک میکنه. ذهن معمولاً اشیای محدود رو بهتر میفهمه و لذا میاد ماهیات را که همون محدودیت های اشیا هستش که انشالله بعداً بحث میکنیم، مثلا انسان را، درخت را، چوب را، سنگ را، اینا را موضوع قرار میده و بعد وجود رو بر اونها چکار میکنه؟ حمل میکنه. این بیانیست که علامه طباطبایی در این قسمت از بدایه مطرح میفرمان. حالا میشود جستجوها را بیشتر پیش برد به خاطر اینکه همه غذایای عکس الحملی موضوعاتشون ماهیات نیستن. مثل این مثالی که خود علامه اینجا زد، فرمود الواجب و موجودان. خب واجب الوجود ماهیت نیست، ماهیت هم نداره. پس بنابراین در همه جا نمیشه چون این تحلیل رو ارائه کرد. و چه بسا در اون ده از مباحث یا به طور کل در تمام قضایای عکس الحملی شاید بشود تحلیل دیگری ارائه کرد که اون بر میگرده به طبیعت وجود. حالا من الان فقط کلماتی رو مطرح میکنم، نمیخوام که بگم یعنی عمقش الان روشن بشه، ولی میخوام یه حرفی اینجا زده باشیم و مطرح کرده باشیم. ببینید وجود، بعدن انشالله ما بحث خواهیم که الان چیزی رو ثابت نشد، بعدن میگیم اصالت با وجوده، توجه کردید؟ و بقیه همه جزء عوارض ذاتی، عارض بر چی هستن؟ وجود هستن. منتها مفهوم وجود معقول ثانی است که جزء عام‌ترین مفهوم حساب میشه. یعنی ذهن وجود رو همیشه وصف اشیاء تلقی میکنه. الله فرمود به دلیل اینکه ذهن انس داره با ماهیات او رو موضوع قرار میده. من این بحث رو بردم تو نایه محمول، میگم این مسئله تو برمیگرده به اینکه چرا ذهن دائما وجود رو محمول قرار میده. به دلیل اینکه ذهن وجود را به شکل معقول ثانی و به شکل مفهوم عام تلقی میکنه و اشیاء رو موضوع قرار میده و اینا رو به عنوان محمولهای اونها و وصفهای اونها تلقی میکنه. یعنی تلقی ذهن، این درگیری اصلی با بحث وجود دیگه، چون الله میگه وجود باید موضوع باشه و اینو معمول قرار میده. ببینید بحث سر این استش که اساسا ذهن وجود را به شکل یک مفهوم عام و به شکل وصف اشیاء و وصف موجودات تلقی میکنه و همینم سر مسئله است. بعدن انشاءالله درگیر شدیم با بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت. علت این که بسیاری اصالت ماهوی شدن و راجع به وجود اون قضاوت ها رو کردن به دلیل این نکته استش، توجه کردید؟ حالا در صورت با توجه به این نکته که عرض کردم فکر می‌کنم تقریبا میشود همه قضایای عکس الحملی رو توضیح داد که چرا ذهن اونا رو عکس الحملی انجام میده. ما از نکته دوم خارج شدیم، توجه فرمودید؟ حالا برای اینکه نگید که هی توضیح میدیم و هیچی متن نمیخونیم، یک کمی متن میخونیم، دوباره یه توضیحی است که به نظرم مهمتر از توضیحات قبلی است که باید عرض بکنم. و ثالثاً ان المسائل فیها مسوغه علی طریق عکس الحمل. اصلا ان المسائل اگر بخواد جمع معلا و الف لام اونجام در واقع چیزای اصولی ما بخواد گل بکنه و اینها، همون دردسر ایجاد میشه. بعضی از بزرگواران اینجا تصحیح کردن چیزی اون قد تکون المسائل، مثلا مسوغت اینجوری با قد تکون آوردن. اگه قد تکون باشه این مسئله مشکل پیدا نخواهد شد. بله؟ حالا اون دیگه در واقع سخت‌تر میشه، توجه کردید؟ یه توجیه سخت‌تر میشه. بله؟ حالا عرض کردم که من اون تذکر دادم که خب جناب استاد آقای فیاضی اینجوری اصلاح کردن. من نمیدونم که آیا اینجا، چون ایشون من دیدم که گهگاهی تصحیح قیاسی میکنه، چون تصحیح ها دو جوره، یه تصحیح نسخه‌ای ما داریم، یه تصحیح قیاسی ما داریم. تصحیح نسخه‌ای یعنی مستند داره از طرف مؤلف دست کم، یا نسخه‌هایی که در مثلا ارتباط با این کتاب هست و نسخه‌های قابل اعتنایی هستش مدرک داره، اینا میشه تصحیح‌های نسخه‌ای. ولی یه تصحیح داریم تصحیح قیاسی. تصحیح قیاسی به این معنا هستش که علل قاعده باید این گفته شده باشه با توجه، ولی ما نسخه‌ای نداریم، مدرک نسخه‌ای نداریم، ولی علل قاعده باید چون این چیزی منظور باشه، مثلا اشتباه فاحش ادبیه یا مثلا اشتباه فاحش محتواییه که ما از مؤلف چون این چیز رو چی بعید میدانیم. من معتقدم که نباید ما تصحیح‌های قیاسی رو راه بدیم. میتونیم احتمال بدیم ولی نباید بر اساس تصحیح قیاسی کتاب رو دست زد. توجه کردید؟ بله، بر اساس تصحیح‌های نسخه‌ای میشود انتخاب کرد یک نسخه را و کتاب رو در ارتباط با او مثلا قضاوتی کرد و متن کتاب رو جوری آورد. ولی تصحیح‌های قیاسی فقط باید به شکل یک احتمال در پاورقی چی بشه؟ مطرح بشه، نه اینکه متن کتاب دست بخوره. حالا البته ما طلبه ها که اصلا کاری با تصحیح و با اینجور چیزها نداریم، تصحیح کتاب ها چه ربطی به ما داره؟ کتاب های ما رو هم باید دانشگاهی ها تصحیح بکنن، توجه کردید؟ کتاب های ما رو هم باید دانشگاهی ها تصحیح بکنن، خارجی ها بیان تصحیح بکنن، اونها نوکر ما هستن، توجه کردید؟ بهترین کتاب های تصحیح شده توسط خارجی ها تصحیح شده، کتاب های ما توجه کردیم؟ مثلا الان کتاب های شیخ اشراف بهترین تصحیح توسط هنری کوربن صورت گرفته، توجه کرد. یا مثلا نقد و نصوص رو بهترین تفسیر مثلا ویلیام چیدیک انجام داده، خیلی عیبه، توجه کرد، خیلی عیبه. خب ما که اصلا بعد طلبه ها مثلا میگیم ما چی کار داریم، طلبه ما هستیم اینجا، شهری هم که میگیریم، متوجه کردید، و شهری هم که میگیریم و ایام تبلیغ هم حالا الان خیلی ضرورتی نیستش، فعلا پول تو جیبمون هستش، توجه کردید، اگه ضرورت پیش بیاد تبلیغ هم مثلا میریم، توجه کرد. آقا کار ریخته، اصلا نمیدونیم چی کار کنیم، از بس کار ریخته اصلا آدم داره دیوانه میشه چی کار کنه. کار فراوانه، به حسب سلیقه‌مون یکی از این کارهای فنی رو پیش بگیریم و جلو ببریم و یه خلایی رو پر بکنیم. من گاهی مثال میزنم، خب شیخ انصاری که خیلی از ما دور نیستش، که چند خیلی فاصله که نداریم ما، این همه استادم در رسائل و مکاسب دارن کار میکنن، یک رسائل و مکاسب فنی استاندارد برای کتاب درسی ما نداریم که همه یه کارهای فنی در اونجا شده باشه. نگاه کنید آن ریکوربین چیکار کرده، جملات حساس اعراب گذاشته، عجب میگه چیشون جای حساسی که آدم اشتباه میکنه چه اعراب گذاشته، نه همه جا، چون طلبه که همه جا نیاز به اعراب نداره که، توجه کردید. بعد رفته چیکار کرده، اومده بعد نحوه چینش چقدر استاندارد راحت میشه آدرس داد، آخرش چیزهای فنی که کتاب میخواد بیاد، اومده انواع نمایه ها، انواع فرض کنید که چیزهایی رو که باید باشه اونجا مطرح شده، افزون بر این تو پاورقی آورده چیکار کرده، نه آورده مثلا توضیحات خودش رو، چون ما چون بیشتر تنبلیم خیلی هم ذهنمون قوی باشه حرفای خودمون رو میزنیم، توجه کردید. رفته بهترین شروعی که بر این کتاب خورده اون گلچین‌هاش، به چقدر دقیق بوده تو این گلچین‌ها، توجه کردید، مثلا شرح قطب‌الدین شیرازی، شرح مثلا شرزوری، بهترین جمله‌ها رو برای اینجا فهمیده، اینجا مبهمه، کسی اگه بخونه گیر می‌کنه، رفته اونجا رو آورده همون خیلی آروم کنارش چیکار کرده، توضیحش آورده. نمیگم حالا کار نهاییه، بهتر از این میشه انجام داد، ولی ما نباید یه نسخه‌ای در رسائل مقاصد داشته باشیم کل ما یحتاج طلبه و استاد در این نسخه تامین شده باشه، بهترین حواشی که در ارتباط با این بحث هستش به نحوی منتقل شده باشه، جوری مثلا رسائل مکاسب جوری چاپ شده که اصلا طلبه نمیتونه کنار یه چیزی بنویسه، توجه کردید. شما که ادب طلبه رو میدونید که طلبه باید اطراف یه چیزی بنویسه، یه مقدار جا بذاره، توجه کردید. اینا فکر رو میکنم مثلا اول جلد ها چند صفحه سفید میذارن، آخر جلد ها چند صفحه سفید میذارن، اطرافش یه خورده جا باشه، آدم میخواد بنویسه، این همه این فکرها با چی انجام بگیره و صورت ببنده. حالا اگه یک زمانی حواس کردید که برخی از این کارا رو انجام بدید، ما تصحیح دو جور داریم، یه تصحیح نسخه‌ای هست یه تصحیح قیاسی هست. حالا من نمیدونم یه تصحیح نسخه‌ای هست یا قیاسیه. و ثالثاً ان المسائل فیها مسوغه على طریق عکس الحمل، مثلا چی؟ فقولنا الواجب. ببینید مثالی هم که ایشون زد مثالی نبود که موضوع از سنخ ماهیات باشه، برد در جایی که دوستانشون بدای خوندن، مشکل نداره این اسما رو ببریم. الواجب و موجودان و الممکن و موجودان. خب این وقتی ما میگیم الواجب و موجودان و الممکن و موجودان، فی معنا چی؟ الوجود و یکون و واجبن و یکون و ممکن. در واقع موضوع حقیقی چیه؟ وجوده. چراش من عرض کردم؟ به دلیل اینکه موضوع مسائل باید همون موضوع علم باشد، مطلقاً یا مقیداً، توجه کردید، باید اون در موضوعات مسائل غرق بشه. یعنی شما اگه موضوع علم رو بلند کردی، باید تمام موضوعات مسائل همجوری بهش آویزون بشه، توجه دست نه، همجوری باید بهش آویزون بشه، بعد معمولاً که به موضوعات آویزونه، توجه کردید، اصلا خاصیتش هم اینجوریه. یعنی ما تو بحثایی که حکما دارن در ارتباط با تباین علوم به موضوعات و بحث عوارض ذاتی، ادعاشون اینه، یعنی شما موضوع رو اگر بلند بکنی همه مسائل علم بلند میشه، نه با چیزی بمونه، اگه چیزی بمونه معلوم میشه استطرادی هست، این جزء موضوعات و مسائل این علم نیستش. حالا اون بعد ما تو فلسفه هستیم فعلا، ولی خب سوال بعدی نیست. فقولنا الواجب موجودان و الممکن و موجودان فی معنا الوجود یکون و واجبن و یکون و ممکنن، این تو اینجا باشه. بعد علامه این مثال یه مثال دومی آورده، این مثال دوم رو وقتی شما دقت بکنید اصلا توش عکس الحملی نیومده. نگاه کنید عبارت رو، و قولنا الوجوب اما بالذات و اما بالغیر معناه ان الموجود الواجب ينقسم الى واجب لذاته و واجب لغیره. اگه دقت کنید اصلا عکس الحمل اینجا وجود نداره، یعنی محمول و موجود جاشون عوض نشده، شما همون موضوع رو ترجمه خودش نگه داشتید، باز محمول هم ترجمه خودش نگه داشتید، این مثال دوم اساساً تبیین و مثالی در ارتباط با عکس الحمل نیست، بله در روح معنا با عکس الحمل شریکه. چون ما تو عکس الحمل چی گفتیم؟ در عکس الحمل مطرح کردیم که در مسئله عکس الحمل مطرح کردیم که موضوع فلسفه مطلقاً یا مقیداً باید در موضوعات مسائل چی؟ باشه. حالا اگر جایی یه گزاره‌ای دیدی که ظاهرش در موضوع محمول شما اون موضوع فلسفه رو پیدا نمی کنید، اینو مواظب باشید. این در واقع موضوع فلسفه اخذ شده در موضوع گرچه اظهار نشده باشه. اون چی که اینجا میخواد گفته بشه در این مثال دوم مثالی است که در روح مسئله با عکس الحمل شریکه، نه اینکه خودش مثالی برای عکس الحمل باشه. ببینید بس رو، ببینید وقتی ما میگیم الوجوب و اما بالذات او بالغیر، مگه تو اون تفسیری که علامه معناه و کذا و کذا جای موضوع محمول عوض نکردیم که؟ همون وجوب سر جای خودشه، اون محمول هم سر جای خودشه، بالذات و بالغیر هم سر جای خودشه. تنها کاری کردیم این استش که آدم فکر میکنه موضوع این گزاره ها اصلا وجود و موجود نیستش، چون میگه الوجوب و اما بالذات و اما بالغیر. الله میفهم مواظب باشید منظور از الوجوب چیه؟ الوجود الوجوبیه، الموجود الواجبیه. یعنی موضوع فلسفه در موضوعات اینا اخذ شده. خیلی باید مواظب این جمله باشیم، چون اصلا خود معنا و تفسیری که الله میکرد از سمت عکس الحمل نیستش، بس عکس الحمل اینجا به کار نرفته. بس دغدغه چیه؟ دغدغه این استش که اون نکته ای که در بحث عکس الحمل وجود داره که وجود و موجود باید موضوع باشه اینجا هم هست. در ظاهر این گزاره انسان فکر میکنه که وجود و موجود به عنوان موضوع فلسفه عقل، موضوع این گزاره عقل نشده، ولی در واقع موضوع این گزارهی که الان ما باش برخورد کردیم هم موجود و وجود هستش. ولذایشون میفرماد و قولنا الوجوب و اما بالذات و اما بالغیر معناها ان الموجود الواجب ينقسم. یعنی موضوع فلسفه باید اینجا ظاهر بشه، باید توجه بهش داشته باشه. اگرم ظاهر نمیشه واقعا مد نظره. ما میخواییم موضوع فلسفه که موجود هستش رو این محموله ها رو سرش بیاریم که یا بالذات هست یا بالغیر هستش. ان الموجود الواجب ينقسم الى واجب لذاته و واجب لغیره. این تو اینجا باشه. ما حالا میرون رو نکته سوم، رو نکته سوم میرون. ببین نکته سومی که میخوام عرض بکنم، ممکنه که بعضی از دوستان بگن که خب تمام شد دیگه، برای چه ادامه میدید، توجه کردید؟ حالا اشکال نداره، یک بخشی از اینها رو انشالله میگیم که مثلا در جاهای دیگر مفصل تر بمید، چون این بحثی که جای دیگه نداره اصلا، توجه که اصلا عکس الحمل رو هیچ کس نداره، توجه که حالا من یه خورده میریم اون ورتر و یه چیزایی میخوام عرض بکنم. ببینید بحث عکس الحمل رو پیش از علامه و صدر اینا گفتن، ولی اینکه عکس الحمل در فلسفه هم جریان داره و قضایا و گزارهای فلسفی دست کم برخی از اونها عکس الحملی هستن، من فکر میکنم اولین بار علامه طباطبایی گفته. حالا باز دوستان میتونن این موضوع چیکار بکنن، تعقیب یه تحقیقی میتونه باشه ببینیم که عکس الحمل بودن مسائل فلسفی پیش از علامه طباطبایی چه کسی این مطلب رو مطرح کرده. فقط این رو نمیتونیم انکار بکنیم که یک متنی رو صدر المتعلمین در جلد دوم اسفار صفحه 290 توجه دارن دوستان دیگه نهایی مقام مانند به نظر علامه طباطبایی دیگه نهایت الحکمه است. توجه کردید؟ کسی یه بدایت الحکمه، یکی نهایت الحکمه. بلیزه دوستان اگه گهگاهی ناپرهیزی کردن، مراجعاتی کردن، چندان عیبی چی نداره. توجه کردید؟ حالا ببینید من الان متن صدر المتعلمین در اونجا نمیخونم، شما خودتون ببینید واقعا بستر در اون متن بگونه ایست که علامه این ادبیات رو گفته، بحث عکس الحمل را آورده. گرچه اگر دقت بکنیم با توجه به نکاتی که الان میخوام عرض بکنم آدم میگه که نه باید از اون متن استفاده دیگری بکنه، ولی در جلد دوی اسفار صفحه 190 صدر المتعلمین یک عبارتی داره. معنای این جملات دیگه الان گفتم چیه؟ اینه که یواشواش دوستان باید اسفار هم چیکار بکنن؟ تهیه بکنن. توجه کردید؟ اسفار هم باید چی؟ تهیه بشه. خب چرا اسفار باید؟ ببین کتاب‌های درسی رو زودتر بخریم. ما اول مثلا طلبه آدم میشه، آدم شوق داره، شوق زوق داره، کتاب‌های درسی رو می‌خره. و این مهمه ها.
چون وقتی مثلا شما مثلا بعضی نایه میخواید از اون نایه نداشتید، خیلی فرق میکنه تو اینکه نایه داشتید خریدید، الهیات شفا هم داشتید خریدید، مثلا نفس شفا هم داشتید خریدید، بعد اون وقت نمیدونم اشارات هم خریدید، نمیدونم اسفار هم خریدید، اینا همه جلوی روتون تو کتابخونه هستش دیگه. اصلا خودش این ایجاد شوق میکنه، خود این جهدی میکنه به انسان. درجه که حالا شما مثلا برای اسفار یه چیزی از اسفار یه چیزی میشنوید، غیر از اینکه نه جلد اسفار کنار روی شما باشه، گهگاهی هم یه ورقی مثلا بزنید، توجه کردید؟ این خود تاثیر داره. حالا در جلد دوم اسفار صفحه 190 عبارتی داره که صفحه چند گفتم 290، صفحه 290 جلد دوی اسفار متنی داره که گرچه اونجا علامه اگر اشتباه نکنم حرفی در حاشیه نزده، ولی به نظرم مطمئنن علامه اون متن رو نظر داره و این بحث عکس الهم رو مطرح کرده. ولیکن اینجا دقت‌هایی است که باید انجام بشه. حالا دوستان همه دقیق بشن، اینجا اشکال نداره دیگه، ما میخوایم یک مقدار دقیق بشیم. علل قاعده باید در جایی عکس الحمل مطرح بشه که محتوای اصل الحمل با عکس الحمل یکی باشه دیگه. یعنی اگر ما یه محتوا داشتیم به دو سطح بیان کردیم، اون باید بشه اصل الحمل، این باید بشه چی؟ عکس الحمل. حالا سوال ما اینه که آیا وقتی ما میگیم الوجود و انسانان یا واجبان یا ممکنان، با اون وقتیم که میگیم الانسان یا ماهیت الانسان موجودتان یا الواجب و موجودان، واقعا یک محتوا داره؟ یعنی به لحاظ دقت‌های فلسفی، به خصوص پیشرفت‌هایی که صدر المتعلمین در ملاحظات فلسفی کرده، آیا این دو تا گزاره یک معناه؟ رو توش دقت کنید. سوال: اگر این فرمایش رو ما بپذیریم، یعنی این بحث عکس الهم رو بپذیریم، یا باید بگیم که حلیه بسیطه اصلا نداریم، یا باید بگیم که گزاره‌هایی مثل الوجود و انسانان حلیه بسیطه است، در حالی که هر دوتا نادرسته و حکما هیچ کسی حرف نزده؟ ببینید، اگر این دست از قضا یا عکس الحملی باشه، معناش این است که قضیه حملیه چی؟ حلیه بسیطه چیه؟ در حلیه بسیطه ما راجع به وجود اشیا بحث میکنیم، درسته؟ میگیم این شی موجوده، مثلا میگیم الانسانو موجودون، انسان موجوده، در مقابلش میگیم سیمرغ موجود چی؟ نیستش. مثلا درخت موجوده، سنگ موجوده، یه چیزایی چی مثلا موجود چی؟ نیستن. این بحثو در حلیه بسیطه این مسائل مطرح میشه. خب اگر ما بگیم که این غذایا الانسان و موجودون نیست، الوجود و انسانون هست، چی میخواییم بگیم؟ یعنی میخواییم بگیم حلیه بسیطه اصلا نداریم؟ یا میخواییم بگیم الوجود و انسانون حلیه بسیطه هست؟ در حالی که مثل الوجود و واحدون، الوجود و بالفعل، الوجود و انسانون، الوجود و واجبون و همانند و اینا، حکما معتقدن که در این دست از قضایا یا باید اینها را حلیه مرکبه دانست یا در حکم حلیه مرکبه. قبلا تو بلدایی هم یه خورده گزارش کردم، بعدا هم یه جایی بهانه میگیریم راجع به حلیه بسیطه و مرکبه و نکته‌هایی که درش هست و دقیقا انشاءالله حرف خواهیم زد. ببینید، آیون الانسان و واجبون چی؟ الوجود و واجبون، ممکنون، انسانون، کذا و کذا و کذا، اینا رو جزء حلیه مرکبه دانستن یا در حکم مرکبه دانستن؟ که یه توضیح داره که یعنی چی، ورود نمی‌کنم تو این بحث. ببین، همه مشکلات این قضیه هستش. برگردیم به اون نکته نخست. وقتی دقت فلسفی میکنم، من حالا دیگه پیش از صدرا چی گذشت و چه مسائل اینا رو فعلا کاری نداریم، دقتی که در فلسفه صدرا پیش اومد ما رو الان به سطحی رسوند که دقیقاً میدونیم الوجود و انسانان یا الوجود و واحدان یا الوجود و علتان با العلت و موجودتان دو تا محتواست. وقتی ما میگیم الانس وجود و انسانان یا با الانسان و موجودان یا ماهیت الانسان موجودان، اینا دو تا محتواست. مثلا وقتی ما میگیم الوجود و واحدان یا میگیم الوحدت و موجودتان، اینا دو تا محتواست. اینجور نیستش که همونی که موضوع تو گزاره الوجود و واحدان هست همون بیاد محمول قرار بگیره. باز اگر دوستان خواستن پیگیری کنن در جلد اول اسفار صفحه 415 اونجا ایشون توضیح داده وجودی که محمول قرار میگیره برای این دست از موضوعات همونی نیستش که موضوع فلسفه است. من بیش از این دیگه یعنی شلوغ میشه ذهن، من چون توضیح هم ندادم برخی از اینها رو نیازی نیست. به نظر میاد حالا باز دوستان، من دارم برداشت خودم میگم، دوستان تأمل داشته باشن، توجه کن دوستان، رفقایی که توی بحثا میان اینو توجه داشته باشن، ما که نمیخوایم فرد مقلد بشیم در این بحثا، که توجه کردید ما میخوایم مسیر اجتهاد رو طی بکنیم. این مثال براتون زدم که گفتم از امام چیزی میفرمود، یه گاهی یه چیزایی میداد به یه کسی که مطالعه بکنه، بعد میدم یه صاف تمیز میاد و لاغل داد و پوش اطرافش مینوشتی، توجه کردید؟ یه لاغل یه اظهار نظری، یه نقدی، یه بررسی، یه چیزی مثلا میفرمودید، توجه اینجوری. من برداشت بنده این استش که اصلا مسئله عکس الهم در غذای فلسفی نیست، و چون این برداشتی که متخذه از جلد دوی اسفار صفحه 290 به نظرم صدران نمیخواد اونجا اینو بگه، یه بحث دیگری استش که در اونجا مطرح میکنه، و اصلا ما غذایای عکس الهملی در فلسفه نداریم. بله الانسان و موجودان، یا الواجب و موجودان، یا الوحدت و موجودتان، این اصلا یه قضیه خاصیه، بحث دیگه‌ایه. مثلا در الوحدت و موجودان میره چقدر بحث کردن که این الوحدت و موجودتان، آیا موجودتون فزن؟ آیا موجودتون فل خارج؟ اگه فل خارج موجوده چجوری به حیث تقییدیه موجوده؟ مثل ماهیت موجوده؟ چجوری موجوده؟ ما اگه میگیم ماهیت انسان موجوده، این میدونی معنیش چیه؟ میخوام بگیم آیا با اینکه ماهیت انسان رو اعتباری میدونید این موجوده؟ اگه موجود از در خارج چجوری موجوده؟ ولی وقتی میگیم الوجود و انسانان، انسان به مثابه عوارض ذاتی وجود تلقی میشه، یا الوجود و واحدان، میخوایم عوارض ذاتی وجود رو در بیاریم و بر خود او حمل بکنیم. این یه فضاست، این یه بحثه. اونجایی که میگیم ماهیت الانسان موجوده، اون یه بحث دیگریه. چون محتواها فرق میکنه، نمیشه بعد این رو عکس الحمل در نظر، مگه اینکه ما یه شاهدی بیاریم دقیقاً اونی رو که در اصل الحمل مراده، دقیقاً همونم تو فلسفه تو عکس الحمل چی باشه؟ مراد باشه. یعنی مثلا ما بگیم مثلا ماهیت الانسان موجودتان، ولی منظور ما این باشه که الوجود و انسانان، اگه واقعا منظور ما این باشه. و اغلب ما در گزارهایی رو که مشاهده میکنیم چون چیزی مد نظر نیسته. این تا اینجا بیم ما یکم باید مرد جرا بریم، ولی من دوست دارم حرفاتون رو بشنوم، و اینم میدونید که سوال و جواب یه خورده هم خستگی دوستان رو برطرف میکنه، یه مقدارم ذهنهایی که پراکنده شده اینا رو، فواید بحث رو میدونم، توجه کردید، ولی یه سری چیزهای دیگر هم مطرح هست. و رابعا فرع رابعی که اینجا مطرح هستش، فرع رابعی این هستش که ما علوم دو قسم داریم، یه سری علوم عالی، یه سری علوم استقلالی. این تقسیمی است که دیگه در منطق و جای دیگه این با این آشنا شدیم. علوم عالی علوم روشی هن، به تعبیر بنده محتوایی نیستن، راجع به محتواها هستن، توجه کردید؟ یه سری علوم استقلالی محتوایی هن، یعنی محتوای خود اونها مد نظر ماست که به دست بیاد، توجه کردید؟ یک نکته مهم میکران الان رو گوشزد میکنیم که اگر شما با علوم استقلالی روبرو شدید، توجه کردید، علوم استقلالی روبرو شدید، اگر دیدید که این علوم استقلالی فوائدی در دیگر دانش‌ها دارن، این نکته موجب نشه که بگید پس اینا علوم عالی هستن. توجه، علوم عالی و استقلالی معنی خاصی خود علوم‌های روشی، اینا علوم عالی هن، روی محتوا نیستن، مگر اینکه خود روش محتوا بشه، اون یه داستان دیگه داره، رو فلسفه اون دانش میشه که بحث دیگه داره. علوم عالی علوم های روشی هن، مثل اصول فقه، مثل منطق، اینا علومی چی هن؟ روشی هن. یه سری علوم چی هستن؟ محتوایی هن، یعنی راجب محتوا، پیوندهای موضوع و محمول از حقایق هستی داره بحث میکنه، اینا رو میگیم علوم استقلالی، یعنی خودشون مطلوبن. بله این علوم استقلالی ممکن است فوایدی در جای دیگه داشته باشه، نگید که چون فوایدی جای دیگه داره پس این در واقع آلت و ابزاری است برای رسیدن به اون اهداف و این پس شده جزء علوم عالی مثلا. نه، جزء علوم عالی نیست، بلکه جزء همون علوم عالی هست، توجه کردید؟ حالا در صورت پس چی شد اینجا؟ ببین پس این نکته رو وقتی ما توجه بهش بکنیم، الان سوال ما اینه فلسفه جزء علوم عالی است یا جزء علوم عالی هست، یعنی علوم استقلالی هست؟ خب طبیعتا ما فلسفه رو جزء علوم محتوایی میدونیم، علوم روشی نیست. هر چند وقتی ما فلسفه بیاموزیم فوائدی در دانش‌های دیگر داره. توجه کردید؟ ولی داشتن فواید در جای دیگر علوم عالی درست نمی‌کنه. خب جناب علامه، دلیل شما بر اینکه فلسفه جزء علوم استقلالی هستش چیه؟ اینجا یک دلیلی میاره علامه. بعضی اشکال کردم به این استدلال و دلیل. حالا من عرض می‌کنم. ببینید علامه میفرمون نگاه کنید، اصلا موضوع فلسفه اعم العلوم، همون بحث رها نمی‌کنه. موضوع فلسفه اعم العلوم، وقتی اعم العلوم باشه همه چی رو اصلا عالی بودن درش معنا نداره. عالی بودن درش معنا نداره. قطعا خودش فی حد نفس مطلوبه، گرچه به درد چیزای دیگه بخوره. مو اصلا از یه جهتی نمیگم این لفظ درسته، ولی محتوایی ترین بحثه. توجه کردید؟ این استدلال علامه است. بعضی از بزرگواران تو حواششون اشکال کردن که اون نقطه اصلی که موجب تقسیم علوم به عالی و استقلالی میشه به همین توضیحی که من عرض کردم، بحث روشی و محتوایی ایناست. درجه که این نکته هسته، ربطی اصلا به موضوع اهم بودن نداره. این اشکال در اینی که از یک جهت روح این اشکال درسته، ولیکن استدلال علامه غلط نیست. یعنی برای اینکه ما برسیم به اینکه یک دانشی عالی نیست بلکه استقلالی، راه علامه راه بدی نیست. گرچه میشود تبیین دیگر یا حتی به نظرم تبیین عمیق‌تری هم داشت. ببینید بیان رو. و رابعا ان هذا الفن لما کان اعم الفنون موضوعا و لا یشذ عن موضوعه و محمولاته راجعت الیه شیء من الاشیاء. این فن، این فلسفه، از اون جهت که اعم العلوم، اعم اینجا دیگه فن و علم و اینا رو نمیخواد جدا از هم در نظر بگیره، چون اعم الفنون هستش از حیث موضوع، چون موضوعش خیلی عامه، و لا یشذ عن موضوعه و از موضوعش و از محمولاتی که راجعت الیه، این راجع رو هم بزنید به موضوع هم محمول، همه موضوع و محمولاتی که برمیگرده به در واقع موضوع فلسفه، شیء من الاشیاء، یعنی لا یشذ شیء من الاشیاء عن موضوع فلسفه و محمولات فلسفه، لم یتصور هناک غایه خارجه من، اصلا غایتی خارج از فلسفه که فلسفه او رو غایت قرار داده باشه و علم عالی باشه برای رسیدن به اون غایت، اصلا تصور نداره. لم یتصور هناک غایه خارجه من یقصد الفن یا یقصد الفن لعجلا، که این فن مقصود طالبانش باشه به خاطر رسیدن به اون چی؟ به اون غایت، اصلا معنا نداره. فالمعرفت بالفلسفه مقصودت لذات، معرفت به فلسفه و فلسفه آموزی ذاتا مطلوبه، من غیر ان یا تقصد لعجل غیرا، بدون اینکه فلسفه عقص بشود برای غیر فلسفه، و تکون آلتا للتوسل بها الی امر آخر، و در اون صورت جزء علوم عالی باشه برای رسیدن به فرضون که مسائل دیگر ما بهش توجه بکنیم. کل فنون العالیه، فنون عالیه مثل منطق، مثل اصول فقه، منطق اینا علوم رأس بحث همونه، روشی محتوایی. توجه کردید؟ فلسفه جزء علوم محتواییه، چون بسیار از علوم همینجوری هستن. نعم هناک فوائد تترتب علیها، بله در اینجا، یعنی در فلسفه، در فلسفه آموزی یه سری فوائدی که مترتب میشود و در سایر علوم ازش استفاده میشه درش وجود داره، ولی داشتن فوائد او رو از علم استقلالی بودن ساقط نمیکنه، تبدیل به علم عالی نمیکنه. اینم نکته چندم، نکته چهارم و هم نکته پنجم و خامسا. خب باید یه خود بخونیم تا آخر اینجا. الحمدلله این مقدار نماز رو تأخیر میندازه، توجه کردید؟ تأخیر میندازه، ما چون ساعت هم هنوز نشده، ما هی جمع کنیم زیاد میشه، دوستان زیاد بدهکار میشن. و خامسا نکته پنجمی که در اینجا میگه و بحث مهمی هست اینه که ما گفتیم فلسفه علم برهانی، در قسمت‌های قبل گفتیم، سوال اینه که چه سنخ براهین در فلسفه جریان داره. اگر فلسفه علم برهانیه، ما برهان گناه مختلف داریم، برهان لم داریم، برهان ان داریم، حالا دلیل داریم، برهان ان مطلق داریم که حالاش همون شبه لم بهش میگن. در فلسفه آیا از هر نوع برهانی میشود استفاده کرد یا یک گونه خاص از برهان درش استفاده میشه؟ الان ادعای اولیه علامه این استش که در فلسفه برهان لمی استفاده نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه برهان لمی از علت به معلول آمدن. موضوع فلسفه چیه؟ موجود عام. آیا میشه مد امری خارج از موجود عام در نظر گرفت که اون رو مثلا ما علت برای موضوع فلسفه لحاظ بکنیم و بعد بخویم در بحث ازش استفاده بکنیم؟ ببینید برهان لمی یعنی سلوک از علت به معلول. اساساً موضوع مطالعات فلسفی واقع به ما و واقعه، اصلا اهم از او و خارج از او معنا نداره تا او علتش باشه، او باطلت و ذاته. استدلال علامه اینه. دوستان هم این نکته که عرض میکنم راجبش فکر بکنن. حالا یه لنگه دیگری هم ادعای علامه داره که علامه میفرماد برهان علم یعنی دلیل که از معلول به علت میرسیم هم در فلسفه استفاده نمیشه. این چرا؟ اون یکی این چرا؟ میگه به خاطر این که در کتاب برهان توضیح دادیم، یا ابن سینا در رساله برهان در بخش کتاب برهان توضیح داد که اساساً سلوک از معلول به علت یقین‌زا نیست، در حالی که ما تو فلسفه دنبال چی بودیم؟ نتایج یقینی بودیم. من توضیح دارم، میخوام دوستان فکر بکنن تا فردا. ببینید ایشون دو تا ادعا کرده، آقا برهان لم در فلسفه استفاده نمیشه، توضیحش دادم. یه ادعای دوم که اصل بحثش ایشون اون بود، یه ادعای دوم برهان این به نوع دلیل که از معلول به علت بریدن در فلسفه استفاده نمیشه. چرا؟ چون برهان این در واقع سلوک از معلول به علت و یقین آفرین نیست، و چون ما دنبال یقین هستیم طبیعتا نمیتونیم از این نوع برهان هم چیکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. خب ما هم راجع به اینها سوال احتمالا تو ذهن ما شکل گرفته، این دوتا ادعا، و هم این که بالاخره تو فلسفه ی علم برهانی از چه برهانی پس استفاده میکنیم. توجه کردید؟ هم این مطالبه هم برای ما میمونه که انشالله برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
نه کیف تمرکز وقت نه
یعنی اتفاقی که در واقع میفته اینست که یه بار علت موجود بشه یه بار وجود علت واقعی یه اتفاق دارم اینه که وجودی به صورت علت متعین میشه واقعا در خارجی اتفاق
آیا موجودتونی که حمل میکنیم بر علت همونیست که موضوع فلسفه هست؟ و علت جزء عوارض ذاتیشه؟ چون اکثر هم ادعاش اینه دیگه، میگه اونی که موجود شده معمول. آیا اون موجودتونی که در معمول قرار دادیم، آیا این موجودتون واقعا همون موضوعه؟
بله من میگم همینه. چرا؟
نه تو هم میگیم العلت موجودتون دل وجود.
در واقع شما میگیم علتی که موجود شده الان موجوده چجوری موجود میشه؟ بل وجود دیگه.
این موجودتونی که بهش نسبت میدیم این غیر از اون بل وجوده است.
میخوام بگم ایشون واقع نمیتونه نظر داشته باشه.
واقعا یه واقع رو نظر داره. نه نه نه.
چون گزاره فلسفی بس فقط یه بعضی گزاره اینه که بس اون واقع شناسی.
یعنی شما عوارض ذاتی وجود رو دارید استخراج میکنید، میگید عوارض ذاتی وجود یکی ماهیت، یکی وحدت، یکی علیت، یک از هم وجود دارید لیست میکنید، اینا هی همینا رو معمول هم قرار بدید. درسته کردید؟ یه وقتی اصلا بحث اینه که آیا در عالم واقع علیت وجود دارد؟ مثلا بعضی میگن علیت وجود ندارد، ما میگیم علیت وجود دارد. اصلا کار به این که آیا علیت جز بله اون میتونه استدلال ما باشه. مثلا ما استدلال میکنیم میگیم چون علیت جزء عوارض ذاتی وجوده پس علیت موجوده.
هم رئیس است پس خواستم علال هستی شناسی بین وجود و علتون یا علتون موجودون فرق چون
خیلی فرق خیلی فرق به خاطر اینکه این موجوداتونی که دارید میگید وجود به حیث تقییدیه، اون وجود که دارید میگید خود حقیقت وجوده. این فرق میکنه.
عروضی که معنا داره مثل
عروضی
نیست، مثل ثبوت
شیء. در کجا؟ علت و موجودتون. اینجا من میگم حلیه بسیطه است، ولی الوجود و علتون حلیه بسیطه نیست. توجه کردین؟ یا میگن حلیه مرکب است، یا میگن در حکم حلیه مرکب است. این خودش نشون میده اینا دو تا گزارن، نه یک گزاره. اگر یک محتوا داشتن عکس الحمل معنا میداشت.
آیا فلسفه علم خارجی یا علم اصالی استفادی؟ اون یه توضیح از خارج اول گفتیم که
اصالی درست بود، من تو ذهنم بود که چی بگم از استقلالی شاید میخوام پرسپولیسی باشه ناراحت
بله. یه توضیح از میرون دادیم که علوم عالی علوم درباره محتوا هستن، روشی هستن، علوم اصالی خود محتوا
هستن.
بله حالا گفتیم علامه، ولی دلیل به ظاهر اشکال دار، یعنی بعضی اشکال کلمه ایدری فهمدن که چون اعم موضوعش این
اصلا نمیتونیم غایتی رو در نظر بگیریم که به نفعش بره.
بعد اونایی که اشکال کردین گفتن چرا شما اون حرف قبلی رو نزدی؟ اینطوری که شما فرمودید شاید علوم دیگه، یعنی همه بشن چی؟ همه بشن عالی نسبت به فرد.
نه اینه، نه علامه اینو نداره،
نه اشکال علامه... چیز اشکال مستشکلی میگه
بله
اشکال مستشکلی نمیان که طبق اینی که شما میگید
پس از کنی همه باید چون غایت خارج از خودشون دارن.
بله بله.
الان شما میگید من نگفتم.
از شما فهمید که روح اشکال مستشکلی یا حرفشون درست حرف علامه اشتباه نیست.
چرا؟ به خاطر اینکه علامه از راهی رفت که واقعا وقتی به این نکته توجه میکنیم دیگه فلسفه نمیتونه علم عالی باشه. عالی باشه برای چی؟ خارج از اون معنا نداره که توجه کردید.
اشکال مستشکلی چی میشه؟
نه اشکال مستشکلی بیان اینه که اصلا بحث محتوا و روشه. اون حرفتون درسته. توجه کردید؟
بله.
مشکلی در این نیست. علامه که نگفت که اگر چیزی موضوعش اخص باشه حتما علم عالیه، گفته میتونه عالی باشه. اگر چیزی موضوعش اهم باشه امکان نداره عالی باشه. اگر چیزی موضوعش اخص باشه بستر داره اینکه عالی هست. نگفت که حتما استدلالیه که
اینکه گفتن غایت خارج از خود فلسفه نیست، ما اینو توضیح ندادیم که موضوعات علوم کاملا با هم تباین داره. درسته؟ درسته فلسفه عامه، ولی این عام بوده یک معنی دیگه داشت.
یه بار دیگه بگو من ذهنم.
اینکه اینجا تو نکته 4 هم گفتیم غایت خارج از فلسفه نیست. این قبول. ما اینو نگفتیم موضوعات علوم با هم دیگه کاملا تباین داشت. خب الان درسته فلسفه موضوعش عامه، اما موضوعش با موضوع مثلا طب و فیزیک و اینا متفاوته و میتونه تو اینا کارایی داشته باشه.
اشکالو میتونه، یعنی از این منظر ما در نظر بگیریم که این سبکی باشه. در ذهنم بود آدی گفتم دیگه
چون غایتی که تو طب هست مثلا وجود انسانه، خب این خارج از غایت خود فلسفه وجود متفاوته.
علامه اینا رو فوائد میدونه، اینا رو فوائد فلسفه میدونه، در این صورت اشکال مستشکل جا میفته که بس بحث اهم بودن مطرح نیست. درجه که چون غایت خارج از موضوع فلسفه که نباید خارج از موجودیت باشه، که یعنی منظور خارج از این علم در علوم دیگر اون رو میشه باید نقل کرد.
وقت ما بخواهیم اینو تربیرش کنیم، معنیش رو تربیر کنیم، باید بگیم که وجود انسان موجود و ملیقه یا موجود.
نه وجود انسان نه، خود انسان. وجود انسان نه،
موجودی که باید وجود باشه،
موجود هست. درسته وقت شما میگید که مثلا نگاه کنید دارید توضیح میدید که مثلا میگید که ماهیت الانسان موجودتان بالوجود. توجه کردید؟ این سب این گزاره معناش اینه. بله یه حرف دیگه شما میتونید بزنید با اون هستش که استدلالی که علامه نه یا دابدی به جمله فهمیده میشه اینه که موضوع فلسفه باید در همه موضوعات باشه. در این دست از گزاره ها موضوع فلسفه چجوری حضور داره، این نکته مهمیه. توجه کردید؟ واقعا مهمه، قابل تعمله، ولی پاسخهایی هم داره. اینی که ما چجوری مثلا راجع به در واقع موضوع، یعنی مثلا اینجا یک حلقه ای میخوره، مثلا اول باید بگید الوجود و انسان، و به انسان از عوارض ذاتی وجود تلقی بکنید و میشه موضوع فلسفه. حالا بگید یکی از فروعات این بحث این هستش که بس الانسان و موجودان بالوجود، این سبکی باید حرکت بکنید. اگر این نقطه درسته، این نقطه درسته که بس ما در واقع آیا مسائلی در فلسفه داریم که موضوع فلسفه توش اخذ نشده، این نقطه مهمه.
راست نمیتونیم حاشیه اسفار من الان 3 روز دارم اینو میخوان بس کنم، خب خیلی سخت حل نمیشه. ایشون میفرماد که برهان باید یقینی باشه. خب حالا که
همون صفحه 30 رو میفرما
میفرما باید یقینی باشه، بعد محمولاتش براش ذاتی باشن، بعد ادامه فلسفه باید در از ذاتی باشه.
این حاشیه نمیشه الان بررسی کرد بخاطر اینکه من هم نماز دوم شروع بشه.
آقا یه نقطه کوچیک بگم، ایشون میگه عرض ذاتی نه که یؤخذ الموضوع فی حد المحل. مطمئن با بیان مرحوم مظفر مثل ایشان که یو خزر موضوع فی حد محمول فی حد الموضوع، یو خزر موضوع و احد و مقرماتی فی حد المحمول. در بیان علامه الانسان و ماشین که خودشون مثال میزنن یقینی نیست. حالا در نظر مرحوم مظفر الانسان و ماشین یقینی دیگه انسان.
حالا من در واقع کار یادم نیست، ولی یه چیزی تو ذهنم هستش که اینا بحث ذاتی موضوع علم با ذاتی مسائل رو باید یه فرقی گذاشت.
آقای مظفر همین کار کرده، 6 تا معنا میگه. میگه ذاتی باب برهان به نظر مورد یک و دو حاصل میشه که من گفتم محمول در حد موضوع است، یا موضوع در یا احد مقاومات موضوع در حد محمول است. متعلمان فقط به یه شقش اشاره کرده.
الان که الان واقعا نظر خاصی در این جده باید به برهان
سید. حالا بعد نماز اینو چون ما خیلی رو این بس کردیم دو سه روزه این حل نشده، مسئله خیلی مهمیه.
رساله برهانیشون یه بار ببینید چیکار کردن. اما تو ذهنم نیست، واقعا چیزی که تو ذهنم نیست.
فازم سه چهار تا اشکال کرده.
آره این من مجبور میشم برم یه ساعت بشینم ببینم چجوریه.
خب نفس شما معنی تساوی ترجمه کردن عبارت.